صفحه 96. از قضا یک شب حضرت حسین به خوابش آمد، در حالی که در میدان جنگ بودند و آن روحانی پیشا پیش حضرت بود. در همین وقت تیری از جانب دشمن رها شد و روحانی مذکور که پیش روی حضرت قرار داشت برای اینکه از آسیب تیر محفوظ ماند، بی اختیار سر را خم کرد و به نتیجه تیر به حضرت اصابت نمود. در همان لحظه از خواب بیدار شد و گریه بسیار کرد و دانست که آنچه به ظاهر میگوید معلوم نیست، در باطن ضمیر و اندرون او و به قول استاد هشت رودی در خیشتن خیش او همچنان بوده باشد. از این جهت از آن پس بر فراز منبر خجالت میکشید که عبارت مذکور را ادا کند. صفحه 97. رستم دستان. وقتی از بغداد به طرف ایران راه افتادیم، نخستین منزل ما سعدیه بود. این کلمه نام اصلی این محل نیست، نام اصلی آن جلولا است و به مناسبت پیروزی که در جنگ‌های جلولا و نهاوند نصیب سعد وقاص شده، آنجا را سعدیه خواندند. اما هنوز هم نام جلولا بر زبان‌ها هست، همچنان که قادسیه را نیز در 13 فرسنگی کوفه هنوز مردم می‌شناسند و روح آن را هم به همین نام می‌خوانند. هر ایرانی وقتی نام قادسیه و جلولا را می شنود طبعا به خود می لرزد، اما من در ایران هم یک بار دیگر این لرزه به جانم افتاد و آن وقتی بود که از خیابان بلوار الیزابت آب کرج می گذشتم و چشمم به خیابان یا کوچه بزرگی افتاد که از این بلوار منشعب می شد و تابلوی کاشی آن قادسی بود. این کلمه آدم را به وحشت می اندازد، مخصوصا وقتی که نامی رستم فرخزاد را از قادسی به برادرش در شاهنامه فردوسی خوانده باشد و این شعر را تکرار کند. که این قادسی دخمگاه من است، زمین جوشن و خون کلاه من است، رهایی نیابم سرانجام از این، خوش آباد نوشین ایران زمین. واقعا اسم قهر بود که یک کوچه مهم را در خیابانی مهمتر از آن قادسی بنامیم و آن وقت در تمام کوچه پس کوچه ها و خیابان های بیشمار تهران هرگز به پلاک نام ابو مسلم بر نخوریم. خواهید گفت بیله دیگ بیله چغندر. البته بولوار الیزابت کوچه قادسی هم می خواهد. توضیح حاشیه. این حرف را پیش از انقلاب نوشته بودم. تحولات دوران زیاد شد و انقلاب اسلامی پیش آمد و جنگ ایران و عراق در گرفت و صدها هزار شهید داده شد و همین پریروز که از بیمارستان مهر به خانه می آمدم متوجه شدم که تابلوی کوچه چیز دیگری است. شهید علیرضا دائمی. آری، بالاخره نام قادسی تغییر یافت، اما به قیمت یک انقلاب اسلامی و صدها هزار کشته و معلول. محبوب سیاه و توتی سبز، صفحه 274. ادامه متن. اوقات من از دیدن این نام تنباکو شد، ولی کمی بعد وقتی به خاطر آوردم که بزرگترین ورزشگاه و میدان مسابقات مقداد ملعب رستمیت و ریاضی نام دارد، دلم خنک شد. چه دیدم که اگر رستم مادر خانه است، اما هیبتش به رودخانه هست. همان روزها جشنهای دانشکده افسری عراق در این ورزشگاه انجام می شد. توضیح حاشیه. جالب این است که در مراکش هم باشگاه ورزشی رستمیه وجود دارد و این از معجزات فردوسی است. که رستم یلی بود در سیستان، منش کرده ام رستم داستان. ادامه متن. صفحه 98. پل زهاب. تشریفات گمرکی ایران با نظم و دقت و سرعت و صحت انجام شد. قصر شیرین را نهری مشروب می کند که 30 سال پیش کنده اند و از رودخانه آب را به شهر رسانده اند و لوله کشی شده است. وقتی به گردنه پاتاق می رسیم، گویی از پلکان خودکاری بالا می رویم. راه مالروی قدیم مثل خط قطار مورچگان از ته دره می گذرد. شاه‌آباد که همان هارون‌آباد قدیم باشد، انبار قلعه مغرب محسوب می شود. در سر پل زهاب چیزی که بیش از هر چیز جلب توجه می کند، نوشتن تابلوهای رسمی ادارات با حرف زال است. حتی تابلوی مدرسه و فرهنگ چه همه گمان کردند که این کلمه عربی و زهاب است و مقصود پلیس که از آنجا می رفتند. مثل این که از آن پل هرگز عیابی و بازگشتی نبوده است و حالان که این زهاب فارسی اصیل قدیم است و مرکب از زه و آب، از نمونه زابل و تک زه و زاب و امثالان. صفحه 99. مادها. آدمی وقتی از ماهی دشت می گذرد می فهمد که چرا قوم ماد این سرزمین را مرکز خود قرار داده بود. دشتیست بی اغراق به طول قریب 400 کیلومتر تا لرستان و پهنای چندین فرسنگ، کم و بیش تمام آن دشت را گندم دین کاشته بودند. البته این روزها که تراکتور کار آدمیزاد را انجام می‌دهد، کشت و زرع چنین دشت وسیع امکان دارد. اما من متحیرم آیا در روزگاران قدیم هم امکان داشت چنین سرزمین وسیعی بوده است یا نه. مطمئناً در آن وقت‌ها بیشتر از جهت دامداران از این سرزمین استفاده می‌شده. واقعاً باید باور کرد که گاهی اوقات جمع کردن و خریدن محصول این سرزمین کار مشکلی است. گمان من این است که مرکز اصلی سرزمین ماد همین حوالی بوده و عرب ماهات و ماهین را از همین نام گرفته و امروز ماهی دشت نامیده می شود و طبعاً کلمه ماهان کرمان و مادی جوی آب منشعب از آینده رود در اصفهان نیز می تواند با این کلمه و اصل کلمه ماد قم و خیش باشد. روز 13 فروردین بود که پای خود را بر سبزه‌های اطراف کرج نهادیم و 13 را به در کردیم و عصر در تهران به آشیانه خود بازگشتیم، در حالی که این آرزو باز بر همه دلها می تپید که بار دیگر و بارها دیگر توفیق رفیق شود و زیارت ائمه بزرگ دست دهد و رایحه کنار فرات باز استشمام گردد. گویی شعر سعدی مصداق حال ما بود که فرموده بود لبان تشنه براساید از کنار فرات، مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم. صفحه 101 سیاهی عمر آلبوم. به آلبوم شبی تا سحر نظر کردم، به یاد عمر گذشته شبی سحر کردم. به یاد بود عزیزان دمی به سر بردم، شبی دو مرتبه با عمر رفته سر کردم. مناظری ز حیات گذشته را دیدم، بدیدم آن همه و دیده پر گوهر کردم. به کوه و باغ و در و دشت و بوستان رفتم، سفر به قریه پاریز و بوم و بر کردم. قدم به دوره تفلی نهادم و از شوق دوباره دیدنی از مادر و پدر کردم. معلمان و مدیران و استادان را به نظم رتبه به یک صفحه مستقر کردم. به یادم آمد شبهای امتحان که به جهد، به شوق درس و هنر ترک خواب و خور کردم. در امتحان گذراندم بهار عمر و خزان، به سخره گفت چرا کار بی ثمر کردم. به سوی سامان رفتند دیگران چون آب، منم که در ته جو ریگ سان مغر کردم. ز عکس او که به جانم فکند آتش و رفت، به بوسه ای دهن تلخ پرشکر کردم. به یادم آمد آن شب که پیش او در باغ، نیاز بردم و از بخت شکوه سر کردم. به پای او سر تسلیم و بندگی سودم، به عشق او به دیار وفا سفر کردم. به گریه راز دل خود چنان به او گفتم، که گرد نرگس او راز عشق تر کردم. نظر به ماه فلک بستم و زروزن عشق به تابناکی آینده ام نظر کردم. قرار آتی با تار زلف او بستم، به مهر بوسه اش امضای معتبر کردم. به شوخی آن سر گیسو گرفتم و گفتم که روز خیش از این شب سیاه تر کردم. گذشته و همه خاطرات در یاد است، گذشته ای که در آن عمر را هدر کردم. ولی تراوت عکس گذشته ام می گفت به هر حساب در این ماجرا ضرر کردم. به هر دری که شدم بی نتیجه برگشتم، دری گشوده نشد خیش در به در کردم. سیاه ایست ز عمرال بم و من هر سال، ز عکس تازه چو عمرش سیاه تر کردم. حیات ما همه غیر از فسانه چیزی نیست، من این فسانه در این جزء مختصر کردم. صفحه 103 دو جشن هنر توضیح حاشیه. گزارشگونه است از شرکت در برنامه جشن هنر 1346 شهریور سپتامبر 1967 میلادی شیراز و در واقع نخستین و آخرین بار شرکت مخلص بود در این برنامه ها. ادامه متن. قرار بود صبح دوشنبه 20 شهریور به شیراز پرواز کنیم، ولی به عصر موکول شد. ساعت 6 بعد از ظهر هواپیمای 4 موتوری شرکت هما اوج گرفت. ساعتی بعد در تاریکی شب زیر بال خود دریایی از نور مشاهده کردیم. معلوم شد ساحل زنده رود است و چراغ‌های 4 باغ. نشست و برخاست اصفهان طولی نکشید. هنگامی که در فرودگاه شیراز پیاده شدیم، معلوم شد امکان رسیدن به جشن افتتاحیه هنر برای همان شب فراهم نیست. زیرا نیم ساعت از شروع جشن گذشته بود و نزدیک یک ساعت تا تخت جمشید راه داشتیم. شیراز میزبان ما نبود. مدعوین از طرف دو میزبان، تلویزیون ایران و وزارت فرهنگ و هنر دعوت شده بودند. راهنمای جشن در فرودگاه قبل از هر چیز به ما گفت: انشاءالله آقایان شام خود را خورده اند. همان پذیرایی مختصر هواپیما ظاهراً آقایان استادان را سیر کرده بود، زیرا همه سری به علامت تایید تکان دادند. مهمانان را به ترتیب خصوصیت دعوت کرده و سپس در جای مناسب مستقر ساخته بودند. ظاهراً مهمانان تلویزیون و روزنامه نگاران، هتل‌ها و جاهای مرفه‌تر را اشغال کرده بودند. بعد از آن، مهمانان نیمه خصوصی در باشگاه و کوی دانشگاه که مجهزتر بود جای گرفته بودند و استاد یغمایی و پژمانی در این طبقه بودند. افراد متعارف را با دانشجویان و آنان که نیمه مهمان بودند، یعنی مبلغ پول ظاهراً 60 تومان یا 80 تومان پرداخته بودند، ولی عنوان مهمان داشتن در کوی دیگری جای داده بودند. ما معلمان دانشکده هنرهای دراماتیک در این گروه بودیم. این کوی مجموعه ساختمان‌های تازه سازی است که اداره جلب سیاحان برای ایام سیاح ریز، بر وزن زوار ریز و تقریباً به معنای آن در برابر شهرهای زیارتی ساخته است. ساختمان‌های دو طبقه هر کدام دارای 6-7 اتاق بزرگ و یک آشپزخانه، هر اتاق با وان و حمام و مستراح البته فرنگی و روشویی جداگانه بود. توضیح حاشیه: مخلص چند سالی در دانشکده هنرهای دراماتیک که دکتر مهدوی فروغ تأسیس کرد تاریخ ایران تدریس می کردم. بسیاری از پیر اکتورها مثل مرحوم بهشتی و مرحوم حاتمی و کشاورز و جمشید مشایخی و ماوندادی و غیره در آن کلاس ها حضور داشتند، یا بهتر بگویم شاگرد مخلص بودند و استاد هنر. آن روز که این یادداشت ها نوشته می شد همه زنده بودند و جوان و کارآمد، و امروز که تجدید چاپ می شود آن به که نپرسی تو و ما نیز نگوییم. ادامه متن: این ساختمان ها هنوز ناتمام و در بیابان برهوت تقریباً در 6 کیلومتری بیرون شهر واقع است. با عجله شغال ها و توره ها را بی خانمان کرده جای آنها را به ما سپرده بودند. تخت خواب ها و پتوها را از سربازخانه آورده بودند. ملحفه های تمیز که تازه از توپ پارچه قمیص جدا شده و اطراف آن نادوخته بود، خواب را به چشمان ما فرو کرد. تازه در این موقع بود که با خود گفتیم خوب شد. جناب دکتر هشترودی از قبول دعوت خودداری کرد و با ما هم سفر نشد. صبح برای مقاومت در برابر آفتاب تند شهریور ماه پشت شیشه های اتاق را کاغذ چسباندیم و برای آنکه گرد و خاک روی آجرها برنخیزد، سطح اتاق و کنار تخت ها را با روزنامه فرش کردیم و زندگی اردویی شروع شد. به آقای دکتر کریمی استاد هنرکده هنرهای دراماتیک گفتیم شکایت ما را به آقای شاکی تلویزیون برساند. او گفت خود آقای شاکی هم شکایت دارد. توضیح حاشیه: برنامه آقای شاکی را خود آقای کریمی اجرا می کند. ادامه متن: آقای پورتراب عضو شورای موسیقی و معلم وزارت فرهنگ و هنر با آقای منوچهر شیبانی نقاش و طراح و شاعر و معلم هنرکده در انتظار رسیدن آقای جابه و تقسیم ژتون نهار به بحث‌های هنری پرداختند. من به یاد خاطره 23 سال پیش افتادم که در جزء محصلین دانشسرای مقدماتی پسران کرمان ایام نوروز برای گردش عید به شیراز آمدیم. نوروز 1325 شمسی، مارس 1946 میلادی، در حالی که نه تخت بود و نه پتو و نه جای استراحت. اما دمی آرام نداشتیم و ظرف چند روز تمام شیراز را زیر پای گذاشتیم. ولی امروز در انتظار برنامه غذایی و اتوبوس و راهنما و به هر حال در تردید این مانده این که کجا برویم و چگونه با انرژی کمتر جای بیشتر را ببینیم. خط سیر درست کنیم و سایه را انتخاب کنیم و بالاخره کارها و حالاتی از خود نشان دادیم که از علائم پا گذاشتن به سن است. زیرا به قول معروف پیری از آن روز شروع می شود که آدم به انتخاب کردن دست بزند. توضیح حاشیه: یا به قول یک استاد فلسفه و منطق، پیری از آن ساعت شروع می شود که آدمی به جای انتخاب نوع به انتخاب جنس بپردازد. یعنی این دو مجموع برایش تفاوتی داشته باشد. ادامه متن: تنها دلخوشی و لذت ما شور و شعف و نشاط دانشجویان هنرکده هنرهای دراماتیک و سایر دانشجویان مهمان کوی تازه ساز بود که شب و روز پای می کوفتند و دست می افشاندند و پیاده و سواره وقت و بی وقت همه کار می کردند و همه چیز می خوردند و همه جا می رفتند. در واقع زندگی هفت روزه این کوی اگر یک زندگی اردوی نیمه نظامی بود، لااقل این مزیت را داشت که چند تن معلم در میان شاگردانشان از نشاط و شور آنان لذت می بردند. در این میان تنها خوابگاه دختران سازمان خانه جوانان در جوار محالت استثنائی داشت و کوشش می شد لااقل بعد از ساعت 11 شب سر و صدای آنها خاموش شود. روزی دکتر آریان پور از دکتر محجوب خواست که شعری مناسب وضع بخواند و دکتر محجوب که بی اقراق قسمت اعظم دیوان سعدی و بیشتر اشعار معروف شعرای بزرگ را از حفظ دارد، این قصیده سعدی را خواندن گرفت و من و آقای دلشادیان به یاد 23 سال پیش که با هم به عنوان دانش آموز دانشسرای مقدماتی کرمان به دیدن شیراز آمده بودیم، گوش کردیم. دریغ روز جوانی و عهد برنایی، نشاط کودکی و عیش خیش تنرائی. سر فروتنی انداخت پیریم در پیش، پس از غرور جوانی و دست بالایی. دریغ بازوی سرپنجگی که برد پیچید، ستیز دور فلک ساعد توانایی. زهی زمانه ناپای دار عهد شکن، چه دشمنیست که با دوستان نمی پایی. که اعتماد کند بر مواهب نعمت که همچو طفل ببخشی و باز بربایی. بزار تر گسلی هرچه خوب تر بندی، تباه تر شکنی هرچه خوش تر آرائی. شکوه پیری بگذار و فضل و علم و ادب، کجاست عیش جوانی و جهل خود رایی. زمان رفته نخواهد به گریه باز آمد، نه آب دیده که گر خون دل به پالایی. همیشه باز نباشد در دولختی چشم، ضرورت است که روزی به گل بیندائی. برادران تو بیچاره در سرا رفتند، تو همچنان ز سر کبر بر سریایی. خیال بسته و بر باد عمر تکیه زده به پنج روزه که در عیش و در تماشایی. ببخش بار خدایا به فضل و رحمت خیش که دردمند نوازی و جور بخشایی. جشن‌های هنری از ساعت 4 بعد از ظهر هر روز شروع می‌شد و در جهت‌های گوناگون تا نیمه شب ادامه داشت. از این جهت بسیاری از برنامه‌ها را همه کس نمی‌توانست تماشا کند مگر اینکه به جای 24 ساعت 48 ساعت وقت داشته باشد. یا به جای 2 چشم از 4 چشم استفاده کنید. نمایشگاه نقاشی و چایخانه حافظ و نمایشگاه کارهای سنتی نیز ساعتها وقت بینندگان را به خود مشغول می داشت. جشن شیراز مجمع ازداد بود. موسیقی باخ در پای ستونهای تخت جمشید و ویولون یهودی مناهین در کنار تصویر برجسته سپاهیان خشایارش را ترنم داشت. تعزیه حر ابن یزید ریاحی را هم که تعزیه خانان یزدی اجرا می کردن در استادیوم حافظی انجام گرفت. از فضا این تعزیه بسیار جالب اجرا شد. من که پدرم نزدیک 60 سال تعزیه گردان و نقیب تعزیه و واعظ پاریس بود و خودم سالهای اول عمر را هم قدم او در این تعزیه ها بودم و اکنون هم در واقع سیاست شمرهای تاریخ را در دانشگاه تعزیه گردانی می کنم، شاید بتوانم قضاوت کنم که انجام مراسم تعزیه بسیار طبیعی و جالب و دقیق صورت گرفت. اشعار میر بوکا در حد بلاغت و رسائی بود. تناسب و شکوه ابن زیاد و ابرام او در انجام مقصود، حالات تردید شبانه ابن سر و بالاخره اتخاذ تصمیم قاطع، پروله و فریاد قهرمانی شمر و پشیمانی در آن لحظه‌ای که دیگر تصمیم گرفته شده بود و خودگویی که چه نانی برای خود پخته، آنقدر طبیعی و جالب بود که در همه تأثیر گذاشت. آمد و رفت اسب‌ها، سلاح‌های نظامی، استفاده از طبل‌ها و شیپورها و کرنه‌ها بسیار طبیعی نشان داده شد. تنها نقص طبیعی این تعزیه به عقیده من عدم حضور نقیب و ناظم البکا در مجلس بود. همه می‌دانیم که این نقیب و ناظم البکاها که در واقع سوفلور معلکه بودند، علاوه بر تنظیم و ترتیب کار، خودشان هم گاهگاهی گریزهای مخصوص به خود داشتند و با خواندن اشعار و ابیات و بیان کلماتی گاهی شکوه معرکه را چند برابر می‌کردند و پایان تعزیه را هم با ادای جمله بر قاتلان ابی عبدالله لعنت اعلام می‌داشتند. چون این کسی در این تعزیه نبود مگر اینکه جناب مهندس مدیر جوان و فرخ قفاری را که شب و روز برای نظم و نسق این جشن بزرگ از کشش و کوشش باز نمی ایستادند نقیب البکا حساب کنیم. و برنامه موسیقی خارجی را به تفاوت اشخاصی رفتند و دیدند. در این میان موسیقی هند و ترکیه از سایرین گوی سبقت را بود، اما موسیقی ایرانی در حافظیه و در ساعت آخر شب شکوهی دیگر داشت. مزار حافظ نور باران بود و غزلیات حافظ و سعدی به تناوب خوانده می شد. اطراف حافظیه را دور تا دور مشعل‌های افروخته بودند و بوی گل‌های رازقی و اطلسی اطراف را گرفته بود. قوامی در اجرای برنامه‌های خود کاملا موفق بود، خصوصا آن شب که در پرده چهارگاه این غزل نازنین را رندانه به آوای گرم خواند. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار هست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد براب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میان خواسته یک کردگار چیست؟ من نمی دانم این آقای قوامی شهرت قدیم خود را چرا رها کرد. مردم سالها او را فاخته ای می شناختند و فاخته مرغی زیباست و خوشخوان و فارسی. در محل ما آن را پخته گویند. و وقتی این اسم را آدم می شنود دلش هوای صحرا و بیابان یا باغ و بستان می کند. اما امروز با شنیدن نام قوامی حداقل ممکن است تنتنه قوام السلطنه و قوام الدوله و قوام الملک برای آدمی تداعی شود. من به عالم دل می دیدم روح حافظ را که بر بالای درخت کاج تنومند مقبره اش در آن دل شب می چرخد و به استاد کریمی خواننده آفری می گوید، هنگامی که در نوا می خواند: فلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. توضیح حاشیه: مرحوم سهیلی خانساری بر اساس نسخه قدیمی عقیده داشت که اصل غزل به این صورت است: فلاح کار کجا و من خراب کجا، نوای چنگ کجا، ناله رباب کجا. چه نسبت است به زهد و صلاح رندی را، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ادامه متن: ولابود در همان احوال آفرین به هنجره پروانه و اهدیه و نوای کسائی می کرد و طلب قوتی بود برای انگشتان استاد تهرانی و حافظی سارزن. برنامه های سینما را خیلی از آنها که از سن 35 سالگی گذشته اند کم تر دیدند. ماریش قرمز ژاپنی را نیمه کار رها کردیم. گفتند جایزه را این فیلم 4 ساعتی پرشور و شر که در این حال انواع مصائب و بدبختی های بشری و سجانی آدمی را حکایت می کرده برده است. بدبختی های آدمی در هر نسلی کم بوده است که آنها را به صورت فیلم جاویدان کرده و برای نسل های بعد هم ذخیره کرده اند. لابد اجداد بزرگواری که امروز ذخیره آب و نفت سه نسل آینده را دارند از زیر زمین خارج می کنند و می سوزند و می آشامند، باید ذخیره‌ای در ازای آن برای فرزندان و آیندگان بگذارند. گویا ذخیره‌ای بهتر از مظاهر نکبت و فلاکت نسل مفلوک میلیون‌ها جمعیت در هم و بر هم چین و ژاپن و هند ندارند. برنامه شعرخوانی بر مزار حافظ در 2 روز انجام شد. مجلس اول عصر جمعه 24 و مجلس دوم عصر یکشنبه 26 شهریور بود. این را عرض کنم که حضور در برنامه ها در برابر نشان دادن بلیت انجام می گرفت. البته بلیت مهمانان را سازمان های دعوت کننده پول آن را داده بودند و اشخاصی هم بلیت هایی خریده بودند. برنامه های موسیقی و فیلم تخت جمشید و غیر آن حتی بلیت های 1000 ریالی هم داشت. توضیح حاشیه: کلابود مختص ساکنان کوچه 100 تومانی ها بود. ادامه متن: پلوسی که شده بود این بود که بهای بلیت برنامه شعرخوانی را 20 ریال قرار داده بودند. معلوم شد به هر حال شعر ولو بر مزار حافظ و در شهر شیراز و از دهان ژاله کاظمی و پروین مرتضوی و ایرج گرگین و مرتضی اخوت و انور هم خوانده شود باز شعر است. نه فیلم و نه موزیک و نه نقاشی و نه تعزیه. جالبتر از هر چیز آنکه آخر کار معلوم شد همین مانع 2 تومانی را هم برداشتند و حضور آزاد بوده است. اما به هر حال حضور جمعیت کثیری در 3 طرف مزار حافظ و پر شدن تریبون‌هایی که تازه بر اطراف آن ساخته بودند بسیار دلگرم کننده بود. روز اول من چند لحظه دیر رفتم. در حافظیه را بسته بودند. زن زیبایی اصرار داشت که وارد مجلس شعر شود. نگهبان به بهانه اینکه آن زن طفلی همراه دارد ممانعت داشت. من شاهد بودم که قریب ربع ساعت کشاکش لفظی و بیانی و بالاخره تندی و بگو مگو بین زن و پاسبان در گرفت. همه گونه تعهدی را حاضر بود بدهد که به مجلس راهش بدهند. جمعیت پشت در جمع شده بود. اشاره طرفین مایه تعجب همه شد. من بیش از سایرین متعجب بودم. تعجب از اینکه زنی با چنین مایه جمال به جای اینکه به سینما برود یا گردش کند یا به خانه خیش بازگردد، ربع ساعت حاضر شده است این همه مجادله و ایستادگی و خواهش و نزع انجام دهد برای چه؟ برای اینکه برود و چرت و پرت جمعی که خود را شاعر می دانند گوش کند. بنده چون خودم را اهل بخیه می دانم، هرچند در این مجمع شرکت زبانی نداشتم، بلکه تنها خز سمعی و بصری داشتم، خیلی خوشبخت شدم که هنوز هم شعر چنین طرفدارانی دارد. البته ظاهراً چنین منظری را تنها در شهر شیراز می توان دید. توضیح حاشیه: وقتی از مجلس سلطان خبر دادند که خیاط‌ها را خواستند تا لباس‌های عید را به آنان سفارش دوخت بدهند، همه خیاطان از هر سو به سوی کاخ روی آوردند. در این وقت پالاندوزی را هم دیدند که جوال دوز در دست با شتاب خود را به همراه آنان می‌کشاند. از او پرسیدند: تو دیگر چه می‌گویی؟ مگر نه آن است که تنها خیاطان را خواستند؟ جواب داد: آخر ما هم اهل بخیه ایم. ادامه متن. در این دو مجلس شروع کلام با گفتار سعدی و حافظ بود و سپس از ایرج میرزا، بهار، نیما، فرهاد، اشتری، پروین، مسعود فرزاد، رعدی آذرخشی، رهی معیری، امیری فیروزکوهی، گلچین گیلانی، فریدون تولولی، احمد شاملو، آینده، محمد زهری، سیاوش کسرائی، فریدون مشیری، سیمین بهبهانی، مهدی اخوان سالس، سهراب سپهری، نصرت رحمانی، منوچهر آتشی، منوچهر نیستانی، همشهری لطیف طبع خودمان و فروغ فرخزاد خواندند. و آقایان پژمان و یغمایی و شهریار و دکتر خانلری و مهدی حمیدی با شعری محکم ولی مفصل، هوشنگ ابتهاج سایه و فریدون مشیری و یدالله رویایی خودشان شعرشان را قرائت کردند. در این میان امیرالشعرا نوجویان نادر نادرپور و استاد شهریار دوبار شعر خواندند. غزل عماد خراسانی که توسط ایرج کیار است در میان شعرها در مایه ابو عطا خوانده شد، روحی دیگر به مجلس داد. دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم. استقبالی که از شعر گرم مشیری و هوشنگ ابتهاج سایه به عمل آمد و تأثیری که شعر نوی این دو تن در حضار کرد معلوم داشت که به هر حال راه نو اگر درست طی شود امیدی به آینده شعر می دهد. همچنان که شعر سیمین و پژمان و فرزاد و تولولی در بحور کهن مطلب نو می آفریند، روح کهن و مایه متلائم شعر فارسی را هم در بحور تازه امثال مشیری و نیستانی و آتشی و طاهری سفارزاده توان یافت. هر شعر با دست زدن‌هایی ختم می‌شد، بعضی جدی و برخی برای رفع خستگی دست‌ها. من روح بلند حافظ را باز از فراز کاج تنومند کنار قبرش می‌دیدم، در حالی که می‌خواند: هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بخوان. و بدون اینکه اظهار تعلمی کند از اینکه چرا بعضی از این شعرها را بر مزار او خوانده‌اند، در این حال به پیر و پفتادها اشاره می‌کرد که از دست زدن خودداری نکنید، زیرا روزگار ملا نصرالدین است. ملا هر وقت در کوچه طفل خردسال را می دید بی جهت و بدون مقدمه او را به گوشه می برد و چندان می زد که طفل به گریه می افتاد و مردم می آمدند او را خلاص می کردند. روزی یکی از ملا پرسید: فلانی، این اطفال چه بدی به تو کردند که بی مقدمه و بی جهت آنها را می زنی؟ ملا گفت: آخر شما نمی دانید، این فلان فلان شده ها که آمده اند، معنای آن این است که ماها باید برویم. اما به هر حال اعجاز کار وقتی مشاهده می شد که در همین روزگار مصرع مزرع سبز فلک دیدم و داس مهینوی حافظ به صورت نگینی درخشان در انگشتری بهترین شعر مشیری می درخشید. تنها جایی که گمان کنم روح حافظ با تمجموجی شاعرانه و گوش چشم بدان نظر افکنده باشد، حضور استاد پژمان و دکتر خانلری و شعرخانی آنان بر گور حافظ است. لابد حافظ به زبان حال با آنان می گفت: از تحبر شما که غزل خودتان را بر مزار من خواندید گله ای ندارم، اما روز قیامت در باب تصحیح دیوانم چند کلمه با شما گفتگو خواهم کرد. سعدیه به علت اینکه دور از شهر است از بعضی مزاحمت ها مثل برنامه شعرخوانی و غیر آن در امان است. رندان زاویه جو به سعدیه پناه میبرند و با روح او حالی دارند. یک روز صبح به سعدیه رفتیم و 5 ریال دادیم و حوض ماهی را هم دیدیم. در واقع روی آب سعدیه را کاشی کرده در گذاشتند و 5 ریال ورودیه میگیرند. قنات پر از ماهی است. ظاهراً از نانهایی که مردم به آنها میدهند این قدر درشت شدند. 2-3 سال پیش در مجله یخما در مقاله اقلیم پارس من پیشنهاد کردم که این شعر سعدی را بنویسند و در کنار این پایاب نصب کنند. خوشبختانه در بالای آنجا یک کتیبه هست. باز پیشنهاد میکنم که غزل معروف سعدی یادتان نرود که بسیار سالها به سر خاک ما رود که این آب چشم آید و باده سبا رود. من حتم دارم که این شعر را سعدی برای سنگ قبرش گفته و بر لب همین آب گفته و وصیت کرده هم اینجا دفنش کنند و بر مزارش بنویسند. من حتم دارم. توضیح هاشی در این باب در آسیای 7 سنگ صفحه 120 به تفصیل بحث کردم. ادامه متن.